الله الرحمن الرحیم. فصل دوم چنانچه معلوم میشه دنباله فصل اوله و به همین جهت هم مصنف معنونش کرده به تذنیب، چون دنباله فصل. در این فصل دوم اشاره میشه به اشکالی که خصم مصنف وارد کرده و این اشکال نظیرش در فصل قبل هم گذشت. کسانی که لذت‌های حسی رو لذت می‌دونن و به بقیه لذائذ معتقد نیستن، یا اینکه اگر بقیه لذائذ رو قائلند اونها رو لذت‌های ضعیف به حساب میارند، مطلبی رو گفتن که ایشون اون مطلب رو نقل می‌کنن و رد می‌کنن. با رد کردن اون مطلب مقصودشون که اثبات سعادت حقیقی و سعادت عقلی حاصل میشه. پس ایشون در این فصل به مقصودش تصریح میکنه، در حالی که در فصل قبل تصریح به مقصود نکرده بود، فقط اونها رو رد کرده بود. بنابراین همونطوری که توجه میکنید این فصل متمم فصل قبله. اشکالی که کردن اینه که با توجه به اینکه سعادت منحصر به سعادت حسیه و لذت جز لذت حسی نیست، اگر ما رو در بعد از موت به حالتی قرار بدن که در اون حالت خوردن و آشامیدن و نکاح کردن که لذائذ حسی نباشه، پس ما چه سعادتی داریم؟ سعادت رو منحصر می‌بینن به همین لذائذ و میگن شما فلاسفه در آخرت سعادت حسی رو نمیتونید اثبات کنید، چون ماده جسمانی رو نمیتونید اثبات کنید. آنچه که در آخرت ثابت میکنید سعادت حقیقی، سعادت عقلی و معاد روحانی است. و در این سعادتی که شما اثبات میکنید خوردن، آشامیدن، نکاح کردن نیست. و چون که لذائذ منحصر به همین چند تاییست که شمردیم، پس اگر اینها نباشند شما چه سعادتی رو در آخرت برای کسی که برای نفسی که از بدن مفارقت کرده قائلید؟ اون سعادتی رو که واقعا سعادتی که منکر، اونی رو هم که خودتون ادعا دارید که واقعا سعادت نیست، پس به چه سعادتی انسان نائل میشه؟ شما که ادعا میکنید بعضی افراد نیک به سعادت میرسند و افراد بد به شقاوت، سلام علیکم. اون سعادتی که شما میگید چه سعادتی است؟ اونی که شما ترسیم کردید سعادت نیست، اونی هم که واقعا سعادتی که منکرش هستید، پس سعادتی که در آخرت نصیب انسان میشه چیه؟ ایشون در جواب میفرماد که با یک مقایسه جواب میده، که در این مقایسه دو مطلب فهمیده میشه. هم سعادت عقلی که سعادت حقیقی اثبات میشه و هم قوت این سعادت عقلی نسبت به سعادت حسی بیان میشه. پس دو مطلب در اینجا هست، یکی غرض مصنفه، یکی مقصود مصنفه. دو تعبیر داره خواجه، تعبیر میکنه به غرض و تعبیر میکنه به مقصود، این دوتا یکی نیستن. غرض مصنف اثبات سعادته، مقصودی که مصنف داشت این بود که این سعادت قوی تر از سعادت حسیه، و به هر دو هم در این جوابی که مصنف میده اشاره میشه. جوابی که مصنف میده اینه که شما به چارپایان توجه کردید و دیدید که دارای سعادت حسی هستند، یعنی میخورن، میاشامن و نکاح میکنن، و این لذت رو شما لذت دیدید، لذت چارپایان رو. آیا به ملائکه و مافوق ملائکه توجه نکردید و لذتهای اونها رو ملاحظه نکردید؟ برای اونها هم لذتی است غیر از لذتی که انعام و چهارپایان دارن. با این بیان داره اشاره به اثبات میکنه. بعد اثبات لذت عقلیه، البته اثبات همونطور که بعدا معلوم میشه از طریق قیاس و استدلالای منطقی نیست، به همین صورت که عرض میکنم در همین حد ایشون اکتفا میکنه، به اعتماد اینکه خصم ملائکه رو قبول داره، خصم ادراک عقلی رو برای ملائکه قبول داره، خصم کمالات ملائکه رو قبول داره و هر انسانی یا هر موجودی وقتی به کمالات خودش توجه میکنه لذت میبره. تا اینجا رو همه قبول دارن، به همین جهت مصنف به اعتماد حرفایی که همه قبول دارن استدلال رو تمام میکنه، نه استدلال منطقی بکنه، قیاسی نیست، صغرا و کبرا نکنه. بعد میفرماد که مقایسه کن بین این دوتا، مقایسه کن بین لذتی که انعام دارن و لذتی که ملائکه و مافوق ملائکه دارن. میبینی که اگر مقایسه بکنی فاصله خیلی زیاده بین این دو لذت، فاصله خیلی زیاده. اصلا اسم لذت انعام رو نمیشه لذت گذاشت در مقابل لذتی که نصیب ملائکه میشه. سلام علیکم. یه عرض میکنم با اعتماد به حرفایی که قبول داری. خب بعد میفرماید که ما مماشاتن به شما میگیم مقایسه کن، ولی واقعا اصلا مقایسه امکان نداره، به خاطر اینکه این دو لذت از دو ماهیتن، دو سنخ جدا هستن، با هم اصلا ارتباط ندارن. دو چیز رو که از یه سنخ باشن با هم مقایسه میکنن، میگن این قوی تره یا اون ضعیف تره. اما در صورتی که دو چیز از دو سنخ باشن با بینشون مقایسه ای نیست، یعنی فاصله بین این دو کمال، کمال ملائکه و کمال انعام، چنان این فاصله زیاده که این دوتا رو دو ماهیت متباین کرده و بین دو ماهیت متباین نمیشه نسبت گیری کرد. کمال او کمال عقلی است، کمال این کمال حسی است. کمال عقلی با کمال حسی دو ماهیت هست و بینشون مقایسه نمیشه. اگر هر دو کمال حسی بودن میشد بگیم این کمال قوی تره یا اون کمال قوی تره. خب همون هر دو در حسی بودن شریک بودن، اون وقت در درجه قوت و ضعف با هم اختلاف پیدا میشد. اما اگر دو چیز باشن، یکی عقلی باشه یکی حسی باشه، چون مخالف نیستن بینشون مقایسه نمیشه کرد. پس ابتداعا میفرمان این دو کمال اگر مقایسه بشن متوجه میشیم که کمال عقلی قوی تر از کمال حسی است. واقعا هم همینطوره، کمال عقلی از کمال حسی قوی تره و میدونیم که برای انعام کمال حسی هست و برای ملائکه کمال عقلی هست. از این طریق میفهمیم که در این مقایسه لازم نیست حالا با کمالات اونها رو بلعیان دیده باشیم، کمالات ملائکه رو و یکی یکی ملاحظه کرده باشیم، همین اندازه که بدونیم کمال اونها کمال عقلیه و کمال انعام کمال حسیه، این یکی. و همچنین بدونیم که کمال عقلی ارجح است نسبت به کمال حسی، خب متوجه میشیم که کمالات اونها از کمالات انعام بالاتره و نتیجتا لذتشون بالاتره. استدلال در همین حد تموم میشه، دیگه احتیاج به اضافه نداریم. البته عرض کردن با اعتماد به مطالبی که قبول داریم. بعد از اینکه مقایسه کردن و در این مقایسه فرمودن که لذت ملائکه بسیار شریفتر از لذت انعامه، میفرمان بلکه اصلا بینشون نسبتی نیست، یعنی اینقدر فاصله زیاده که نمیشه گفت این قوی تر از اونه، بلکه باید گفت این غیر از اونه، این مصالح با اونی. به این ترتیب توجه میکنید با این مقایسه هم اثبات شد لذت عقلی و هم بیان شد اقوائیت این لذت نسبت به لذت حسی. پس دو مطلب در این مقایسه معلوم شد، یکی این که لذت عقلی داریم و اون لذت عبارت هست از لذت ملائکه و مافوق الملائکه، و دوم این که این لذت عقلی قوی تر از لذت حسی است و قوتش در حدی است که اصلا این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. این خلاصه فصل. بله، این که میگیم نمیشه مقایسه کرد، نه این که نفهمیم که این قوی تر اون ضعیف تره، یعنی لذت عقلی رو به خاطر اینکه کمال قوی تره نمیتونیم بفهمیم که بالاتر از لذت حسی. نه خود کمال ادراک کار نداریم، اون که استدلال بعدی که ادراک قوی تره اون هم نرسیدیم، ولی خود کمال، آیا کمال عقلی قوی تر از کمال حسی است؟ درسته که دو سنخند، ولی همین دو سنخ ما خودمون متوجه میشیم که قوی تره. چرا؟ حالا بدیهی هم نباشه، اعتماد عرض کردم، اعتماد داریم بر آنچه که قبول داریم. ما کمال عقلی رو بر آنچه که خودمون در جاهای دیگه گفتیم یا بعدن خواهیم گفت، کمال عقلی رو ما قوی تر از کمال حسی میدونیم. حالا نه اینکه بدیهی باشه، فرض کنید اثباتش هم کردیم، اما در جای خودش، اینجا نمیخوام اثبات کنیم، اینجا از اون چیزی که قبلا اثبات کردیم استفاده میکنیم. پس کمال عقلی رو ما قوی تر از کمال حسی میدونیم. بله، استدلال که میتونیم با اعتماد به آنچه که قبلا داشتیم استدلال کنیم، ولی خودش استدلال نیست. یعنی اینطور نیست که ما یه صورتی قیاسی تشکیل بدیم، عرض کردم که ما اعتماد میکنیم بر مطالب گذشته. بله اگه مطالب گذشته رو بیایید ما میتونیم استدلال هم بکنیم، میتونیم قیاس هم تشکیل بدیم، اما با اعتماد بر مطالب گذشته داریم حرف میزنیم. یعنی خلاصه ما اینجا از اصول موضوع استفاده میکنیم، اینطور نیست که این مطلب رو اثبات کنیم. از اثبات شده نه بعدی رو همه نرسیدیم، بعدی رو همه اثبات قوی تر اثبات میکنیم. اونجا وقتی میرسیم اولا اثبات میکنیم که ادراک حسی قوی تره از ادراک عقلی، هم کمن هم کیفن هر دور اثبات میکنیم، ثابت میکنیم که هم کمن قوی تره هم کیفن قوی تره. وقت بعد وارد بحث میشیم. لذتشون رو نه، کمالشون. کمال ملائکه رو قبلا اثبات کردیم، یعنی در 96 گفتیم که عقول که همون ملائکه هستن دارای کمالات عقلی هستن، کمالات عقلی هم فوق کمالات هستی. پس ما برای ملائکه کمالات رو اثبات کردیم و این هم توجه داریم که اگر ادراک کنیم کمال رو لذت میبریم به اندازه کمال. هر چقدر کمال قوی تر باشه لذت قوی تر، این واضحه برای ما، احتیاج به اثبات هم نداره، چون لذت ادراک کماله. هرچی کمال قوی تر باشه یا هرچی ادراک قوی تر باشه، حالا ادراک قوی تر رو بعدا خواهیم گفت، هرچی کمال قوی تر باشه لذت قوی تر. خودمون به خودمون مراجعه کنیم، یه امر وجدانیه. اون کمالاتی رو که ما به طور ناقص داریم ازش لذت میبریم، کمالاتی رو به طور کامل داریم بیشتر لذت میبریم. لذا میبینید ما به علم افتخار میکنیم، به مال چندان افتخار نمیکنیم، با شرط کماله. هر دو بالاخره برای انسان کماله، یکی کمال قوه شهوانی است، مال قوه کمال قوه شهوانی است، یکی کمال قوه نظری است، هر دو کمالن. ولی به کدام کمال ما بیشتر افتخار میکنیم؟ به علم افتخار میکنیم، به مال چندان افتخار نمیکنیم. علتش اینه که اون کاملتر میبینیم. به طور کلی اینطور، این امر امر وجدانیه که هر چه کمال قوی تر باشه لذت درک او بیشتره، قوی تره. حالا ما اگر در گذشته ثابت کردیم که ملائکه ای هستن و کمالاتی دارن، دیگه لازم نیست ثابت کنیم که لذت اونها هم قوی تره. ما این قاعده رو خودمون داریم به وجدان که اگر کمالی قوی بود لذتش هم قوی تره. ثابت کردیم که ملائکه کمال قوی دارن، پس لذت هم قوی تره. نمیخواد قبلا ثابت شده باشه، این هم بهشتان استفاده میکنیم. بله اگه استفاده کنیم استدلال، بله ما استفاده میکنیم از اونها به عنوان اصل موضوع و بعدم استدلال میکنیم. ببین نداره، اگر شما اعتماد بر مطالب گذشته بکنید اسم آنچه که اینجا گفته شده استدلال میشه گذاشت. پس خلاصه فصل این شد، ابتدا اشکالی رو از خط نقل کردن. آخه فلاسفه معتقدن به این که معاد روحانی داریم، در معاد روحانی هم لذت عقلی مطرحه، سعادت سعادت حقیقی و سعادت عقلیه. معاد جسمانی اصلا در فلسفه مطرح نمیشه، اگرچه تعبدن بعضی ها قبول میکنن و بعضی هم این کار میکنن، اما بالاخره کاری به معاد جسمانی ندارن. اون چه که مطرحه معاد روحانی، در معاد روحانی هم لذت عقلی طرح میشه نه لذت حسی. کسانی که طرفدار لذت حسی هم این اشکال کردن که اگر بعد از مفارقت از بدن ما به حالتی باشیم، یعنی دارای سعادت عقلی باشیم، که در اون حالت اکل و شرب و نکاح نباشه، پس ما به چه سعادتی میرسیم؟ چون سعادت رو منحصر کردن به لذت حسی و دیدن لذت حسی نیست، پرسیدن که ما به چه سعادتی میرسیم. ایشون جواب دادن مگر سعادت منحصر به سعادت حسیه؟ که اگر ما این رو در آخرت نداشتیم باید بی سعادت بشیم. سعادت همونطور که میتونه حسی باشه که ما تعبدن در آخرت قبولش میکنیم، میتونه عقلی باشه و عقلی هم قوی تره. در این ادعا دو مطلب رو داشتن، یکی این که سعادت میتونه عقلی باشه، یکی این که سعادت عقلی قوی تره. هر دو رو با این مقایسه که عرض کردم بیان میکنه، مقایسه میکنه حال ملائکه رو با حال انعام و میفرماد ملائکه اولا ملائکه سعادت عقلی دارند و ثانیا این سعادت عقلی قوی تر از سعادت حسی است، بلکه در حدی از قوته که اصلا به ما اجازه مقایسه داده نمیشه، نه تنها قوی تره بلکه فوق قوی است. اینا که قالب تجسم اعمالا در نمت هفته مرد کردن خیلی راحتن، فلاسفه مشروع معتقد نیستن، لذا اینها گیر میکنن، باید به همین صورت که عرض کردن بیان کنن. ولی لذت حسی رو اکل و شرب و نکاح و امثال ذالک رو کسانی که قالب تجسم اعمالا میتونن در آخرت اثبات کنن، اینطور نیست که اون سعادت حسی نفش کنه، وقتی اشکال اصلا پیش نمیاد. ولی مثل مشایی که نمیتونن سعادت حسی رو در اونجا قبول بکنن و اثبات بکنن، اشکال برشون شده که شما که اونجا سعادت حسی رو نفی کردید یا لااقل اثبات نکردید، به چیزی معتقد شدید که ما رو سعادت نمیدونیم. پس در اونجا شما چه چیزی رو سعادت میدونید؟ چه سعادتی رو در آخرت برای انسانهای سعید قائلید؟ تضمیم فلاین بقی لنا. زمنان من اون کتاب رحلی رو نگاه کردم، در اون عبارت دیروز که داشتیم فنن به شیخ و فی هازل فصل علا وجوب لذات باطنه، گفتم نسخه مصر وجود داره، نسخه رحلی رو نگاه کردم وجود داشت، یعنی با دال، بنابراین وجود غلطه، نسخه بدل نیست، غلطه، به خاطر اینکه این نسخه از اون نسخه رحلی نوشته شده و نسخه دیگری درش درشون نبوده که بگیم نسخه دیگر رو انتخاب کرده، از همون نسخه رحلی نمیشه شده. نسخه رحلی هم که خب اصله وجود داره، اینم باید وجود باشه. فلایم بقی لنا ان نستمع الان الى قول من یقول، ان نستمع الى قول من یقول. لنا بدون تشدید، تشدید اشتباه. فلایم بقی تفریع بر گذشته، یعنی حالا که مطالب گذشته رو در فصل قبل توجه کردید، سزاوار نیست که ما گوش بدیم به قول کسی که میگوید انا لو حصلنا علی جملت لا نأکل فیها ولا نشرب فیها ولا ننکه فعیت و سعادت تکون لنا. این اشکاله، این قول خصمه که میخوام ردش کنیم. انا لو حصلنا علی جملت، حصل علا به معنای احرزه، حصل علا شیء ای احرزه و ملکه، حصلنا علا جملتین یعنی ما مالک یک مجموعه بشیم، یعنی در اختیار ما یک چیزی مجموعه قرار داده بشه که در اون مجموعه نکاح و شراب و عشق نیست. حالتین داری چون خب حالا اون نمیدش میرسن. از اینی که الان بنا کردم انا لو حصلنا علی جملتین، اگر ما مالک یک مجموعه بشیم، یعنی ما مجموعه در اختیار ما گذاشته بشه که در اون مجموعه این سه تا لذت نیست، اون وقت فعیت و سعادت تکون لنا، چه سعادتی میتونه برای ما باشه؟ میتونیم اینو به صورت دیگه هم بنا کنیم، اما به شرطی که نسخه رو حالت بگیریم، علی حالتین بگیریم که من در کتاب خودم نوشتم حصلنا علی حالتن، یعنی موجود باشیم به حالی که لا نأکل فیها. و حصله رو در اینجا به معنای ملکه نمیگیریم، حصله در اینجا به معنای وقعه میگیریم، به معنای وجوده میگیریم، چون هر دو معنا آمده، هم معنای ملکه برای حصله آمده، هم معنای وقعه و وجوده آمده. حصلنا علی جملتن یعنی ما وجود بگیریم، محقق باشیم علی حالتن، به حالی که، به حالی که لا نأکل در اون حال و لا نشرب در اون حال و لا ننکح فعیت و سعادت تکون. اگه نسخه حالت باشه حصله رو به معنی وقعه و وجده میگیریم، وجوده میگیریم، و اگر نسخه جمله باشه حصله رو به معنی ملکه بگیریم بهتر. احراز میکنیم اونم ببینیم. البته من در کنار کتابم نوشتم موجود باشیم به حالی که، ظاهرا نظر داشتم به همون نسخه، ولی اگر جمله بگیریم همونطور که اول معنا کردم معناش بد نیست، یعنی ما مالک یک مجموعه باشیم، دارای یک مجموعه باشیم که در اون مجموعه این وضع نیست. این کتاب اشارات از اول 91 تا آخر 90 ترجمه شده، ترجمه خیلی قدیمی، بعضی احتمال میدن خود ابن سینا ترجمهش کرده، البته از عبارات بعید نیست که خود ابن سینا مترجم باشه، چون تمام کمال مطلب رو در اون ترجمه رسونده. پیداست که خود نویسنده داره ترجمه میکنه یا کسی که مثل خود نویسنده مطلب رو فهمیده. ولی در مقدمه اون کتاب، مقدمه‌ای که خود مترجم نوشته، در این مقدمه مطلبی داره که اون مطلب قرینه است برای اینکه مترجم شیخ نیست. چون در اونجا میگه که این کتابی رو که شیخ الرئیس ابن سینا نوشته من خواستم ترجمه کنم. این عبارت نشون میده که خودش در مترجم است. مترجم رو بعضی گفتن عبدالسلام فارسیه و بالاخره روشن نیست چیه، اما ترجمه، ترجمه بسیار خوبیه، اگرچه بعضی جاهای ترجمه بسیار سنگین تر از خود متن، یعنی به وسیله متن ترجمه رو فهمید. در اون ترجمه اینجا رو اینطور نوشته نوشته، عبارتش من یادداشت نکردم، جمله رو حمله نوشته. بعد اون کسی که تصحیح کرده این کتاب رو، تصحیح کرده اون ترجمه رو، پایین عبارت رو آورده، انا لو حسلنا علی جملتون، چون دیده عبارت ترجمه عبارت گویایی نیست، ناچار شده عبارت متن رو بیاره. اونجا نسخه جمله بوده، اون کسی که بعد پایین نقل کرده جمله نقل کرده، حالت نقل نکرده. عبارت در اونجا عبارت ناقصی، ترجمه ناقصی، حالا یا مترجم یا مصحح نتونسته بخونه، یا اگرم تونسته بخونه بالاخره همین بوده که ناقص بوده. من ترجمه رو یادداشت نکردم، فکر می‌کردم چون دیدم ترجمه نارساست دیگه به درد نمی‌خوره، یادداشتش نشد. خب این عبارت معنا شد دیگه، فعیت و سعادت تکون و لن. این اشکالی بود که از قول خاص نقل کردن، حالا میخوان جوابش رو بدن. والذی یقول هذا، والذی به جای من، یعنی من یقول هذا، اون کسی که این حرفو زده، فیجب ان یبصر، باید چشماشو باز کرد، بصیرت بهش داد، باید او رو بینا کرد. و یقال له، و بهش این چنین گفت، فیجب ان یبصر، باید بینا شود و گفته شود به او، یا مسکین، یا مسکین العقل، حتی منظور این بوده، تا الا مسکین دیگه که این در اینجا مناسبت نداشته، یعنی کسی که از نظر ادراک مسکین بودی و نداشتی، کم داشتی، تا اگه مسکین عقل باشه باشن نمیشه خیلی حفظن، نمیشه بهش این حرفا رو گفت. لعل الحال التي للملائکه و ما فوقها علد و ابهج و انعم من حال الانعام، شاید این لعلش میگه همونطور که عرض کردن به خاطر اینکه مبتنی بر اصول موضوع است، استدلال نکرده، چون استدلال نکرده با لعله میگه، میگه این احتمال رو لعقل بده، حالا البته پیش ما ثابته، ما با استدلال خودمون ثابت کنیم، ولی چون الان برای تو اثبات نکردیم رو اصول موضوعه میخوام بحث کنیم، پس لعقل احتمالش بده به لحظه لعله که گفته، به خاطر همینه که چون مبتنیش کرده بر اصول موضوعه و استدلال نکرده. شاید اون حالتی که ملائکه و ما فوق ملائکه این واجب تعالی داره گواراتر باشه، شادی آفرین تر باشه، لطیفتر و پاکیزه تر باشد من حال الانعام. الانعام جمع نعم، اگر نعم رو جمع ببندیم میشه انعام، جمع الجمعش ببندیم میشه انائیم، و اطلاق شده بر شتر، و گاهی هم اطلاق میشه بر گاو و گوسفند، اما در زبان ما ترجمه میشه به چارپایان. منظورم اونم چارپایان اهلیه، نه مطلق چارپایان که حتی درندگان هم شامل بشه. پس انعام در اینجا اگر بخوام خیلی وسعتش بدیم میشه عبارت از چارپایان. این حرف رو الان دارم عرض میکنم برای اینکه عبارت خاطی بعدا روشن بشه، چون میگه انعام و مایجری مجراها، مایجری مجراها یعنی مثلا فرض کنید که چارپایان دیگری غیر از این شتر، یا غیر از شتر و گاو و گوسفند، چون این انعام بر اونا اطلاق شده، یا غیر از چارپایان که حتی شامل درندگان بشه، که این با مایجری مجراها روشن میشه با این بیانی که عرض کردم، که انعام رو ما به هر چارپای اطلاق نمیکنیم، الا اگه بر هر چارپای اطلاقش بکنیم اون وقت ما یجری مجراها دیگه خیلی مورد پیدا نمیکنه. اما اگر به این ترتیب که عرض کردم بیان کنیم، حس خواجه که بعد از انعام میگه و ما یجری مجراها، روشن میشه که ما یجری مجراها یعنی چی. نه اون که مسلم انعام پرندگان شامل نمیشه، چارپا نیستن پرندگان، پرندگان چارپا نیستن، برفرض بخوام ما خیلی دیگه توسعش بدیم درندگان رو شامل میشه که شامل هم نمیشه. انعام به اهلیا گفته میشه، در حتی در ترجمه فارسی به اهلیا گفته میشه، ولی در لغت بله جاری مجراها میتونه پرندگان رو بگیره، بله حشرات هم میتونه بگیره، در حشرات 6 تا پا داره به جای 4، پرندگان هم که 2 تا داره. خب اول مقایسه کرد بین حالتی که للملائکه است و حالتی که للانعامه، در این مقایسه هم از لذت عقلی ثابت شد، هم اقوایت لذت عقلی. بعد میفرماد که این مقایسه شاید اصلا درست نباشه، زیرا که کمال این دو موجود از دو سنخه و قابل مقایسه نیستن، بنابراین قوت خیلی زیاده، بل کیف یمکن ان یکون لأحدهما الی الآخر نسبت یعتد بها، چگونه ممکن است لأحد اللذتین به دیگری نسبت قابل اعتنایی باشه؟ البته ممکنه شما نسبت بدین ولی نسبت قابل اعتنایی نیست، یعنی اینقدر فاصله بین این دو کمال و بین این دو لذت زیاده که اگر هم مقایسه بکنید مقایسه توانایی نیست، مقایسه ناقصی. القائلون بأن السعادة هي اللذة الحسية ينكرون السعادة التي يثبتها الحكماء للنفس الإنسانية الكاملة بعد الموت. بعد الموت رو من یه خود با فاصله خوندم که متعلقه به قابله نگیری بشه. نفس انسانی که کامل بعد الموت میشه؟ نه، بعد الموت کسی کامل نمیشه. قائلین به این که سعادت منحصراً لذت حسی است، اینا منکر میشوند سعادتی رو که حکما اثبات میکنند. هرچی از این سعادتی که حکما اثبات میکنند سعادت عقلی است که ازش تعبیر میکنند به سعادت حقیقیه در مقابل سعادت حسیه. ثابت میکنند این سعادت رو حکما برای نفس انسانی که کامل شده باشه، هم علمن کامل شده باشه هم عملن. این رو تصریح میکنند بعدن که انسانی کامل است که هم در بعد علم کامل شده باشه هم در بعد عمل کامل شده باشه. اگه در یک بعد کامل شده باشه در بعد دیگه ناقص باشه معذبه، کامل نیست. اگرچه ممکنه عذابش موقت باشه، دائمی نباشه، ولی بالاخره عذاب میشه یا لااقل استحقاق عذاب داره. بعد الموت متعلق به اون سعادتی است که حکما اثباتش میکنن، متعلق به یثبتها هم نمیشه گرفتش. اگه متعلق به یثبتها بگیریم معنیش اینه که حکما این سعادت رو بعد الموت اثباتش میکنن، و اینم درست نیست چون بعد الموت دیگه چیزی نمیشه اثبات کرد، حکیمی نیست که بتونه چیزی رو اثبات کنه. این مربوط به اون سعادت سعادت بعد الموتی را که حکما اثباتش میکنند برای نفس انسانیه. یه سعادت بعد الموتی حکما ثابت میکنند. سعادت قبل الموت میتونه سعادت عقلی باشه، مثل این که علما کسانی که علم یاد گرفتن سعادت عقلی دارن، بالاخره از این معقولاتشون در همین دنیا استفاده میکنن، ولو استفادهشون کامل نیست ولی بالاخره استفاده میکنن، لذت میبرن. خود خواجه میگه عین ابن الملوک به حاضر لذت، که وقتی مسئله مشکل براش حل میشد اینقدر لذت میبرد که میگفت شاهزاده ها این مقدار لذت نمیبرن. پس در همین دنیا سعادت عقلی برای افراد، بعضی افراد هست، سعادت حسی هم که کم و زیاد برای مردم هست در این دنیا. اما سعادت بعد الموتی که اثبات میکنن حکما منحصرا سعادت عقلی است، دیگه اونا سعادت حسی رو اثبات نمیکنن، یا تعبدا قبول میکنن یا اصلا رد میکنن. اون سعادتی که اثبات میکنن سعادت عقلی است. سعادتی که حکما اثبات میکنن لنفس الانسانیت کامله، اون سعادت بعد الموت رو اینها انکار میکنن، یعنی این کسانی که قائلن به این که سعادت منحصرا لذت حسی است، اینها سعادت عقلی رو قبول ندارن. اون وقت و یلزمهم، یعنی این قائلین رو، نه حکما رو، این قائلین رو لازم میآید علی رأیهم ذالک، بر رأیشون، همین رأیشون، همین رأیی که الان نقل کردیم که گفتن سعادت منحصرا لذت حسی است، لازمه حرفشون اینه که لا یکون غیر الحیوان الآکل شارب ناکه سعیدا اصلا. لازمه حرفشون اینه که فقط حیوانی سعید باشد که از اکل و شرب و نکاح استفاده کنه. اگر حیوانی این استفاده ها رو نداشته باشه باید سعید نباشه. حیوان یعنی هر موجود زنده، حیوان در اینجا مقصود انعام نیست، هر موجود زنده، میخواد ملائکه باشه، میخواد انسان باشه، میخواد حیوانای غیر ناطق باشه. اینا لازمه حرفشون اینه که هیچ موجود زنده‌ای غیر از اکل و شرب و نکاح سعادتی نداشته باشه، بنابراین اگر حیوانی این سه تا کار رو نداشت سعید نباشه، در حالی که ملائکه این سه تا کار رو ندارن در این حال سعید هم هستن، اونم چه سعادتی. خب حالا خواجه داره به مطلبی اشاره میکنه که اول بحث عرض کردم این مطلب رو، که چرا مصنف تعبیر به تذنیب کرد. مصنف در فصل قبل قول این آقایون رو رد کرد، یعنی قول کسانی که لذت رو و سعادت رو منحصر به لذت حسی میکنن، قول اینها رو رد کرد. غرضش از رد این نبود که اینا رد کنه، غرض این بود که اثبات کنه لذت عقلیه رو، یعنی رد اونها زمینه بود برای اثبات لذت عقلیه که در آخر اشاره کرد در آخر فصل. پس غرض اصلیش اثبات لذت عقلیه بوده و در اون فصل این غرض اصلی رو تمام نکرد، یعنی درست اونها رو رد کرد ولی اثبات لذت عقلیه کما هو نکرد، یه اشاره فقط کرد. در این فصل با رد قول اونها داره تصریح میکنه به مقصود خودش، به غرض خودش، یعنی اثبات لذت عقلیه میکنه. منطقه همونطور که گفتیم اثبات وسیله لعله، نه اثبات منطقی، استدلال نکرد. جدید این مقصود خودش رو لذت عقلیه بشه اثبات کرد. پس این فصل تتمه فصل قبل به حساب میاد، دنباله فصل قبل به حساب میاد. به همین جهت هم معنوانش کرده به تزمید، تزمید دنباله. و چون قرض شیخ من الرد علیهم، یعنی رد علی قائلین، قائلین و النساده هی لذت لذیه، چون قرض شیخ از رد بر اینها اثبات همین سعادتی بود که حکما اثباتش میکردن، این سعادت عقلی، و کان ما ذکره المصنف فی الفصل السابق مقتضی لفساد مذهبهم، آنچه که در فصل قبل گفت مقتضی فساد مذهب بود، فقط مذهب اونها رو فاسد میکرد، تصریح به لذت عقلی و به ثبوت لذت عقلی نداشت، اگرچه یه اشاره اون آخر کرد. چون چنین بود سر حفی هازل فصل به رد علیهم به اثبات تلک سعاده. عبارت رو توجه کنید، دو جور عبارت رو معنا میکنم، اولی بهتره، من اولی که عرض میکنم بهتره. به رد یعنی به سبب رد، به اثبات متعلق به سر هست. سر حد در این فصل با رد کردن اونها سر حد به اثبات تلک سعاده، یعنی اونی که قرضش بود در فصل قبل در این فصل مورد تصریح قرار داد. پس این فصل دنباله اون فصل قبل به حساب میاد، به وسیله ردی که بر این گروه وارد کرد سر حد به اثبات تلک سعاده. اون سعادتی رو که مقصود و منظورش بود که در فصل قبل اشاره کرد در این فصل مورد تصریح قرار داد. یه جوری هم میتونیم معنا کنیم، سر حفی هازل فصل تصریح کرد به رد علیه به وسیله اثبات تلک سعاده، که این معنی خیلی خوب نیست که بگیم به رد متعلق به سر هست، به اثبات به معنای به سبب اثباته، که به سبب اثبات و از طریق اثبات این سعادت اونها رد کرد. البته همینطوره، از طریق اثبات هم اونها رد کرد، ولی این جهتی که مصنف برای خواجه برای تزمید نامیدن این فصل ذکر کرده اینه که میخواد این فصل رو دنباله فصل قبل بگیره و یه جوری درست کنه که در این فصل یه چیزی بیشتر از فصل قبل آمده. و الا اگر در اینجا تصریح به رد کرده، خب در فصل قبل هم که تصریح به رد کرده بود، این که با اون فرق نکرد، هر دو فصل یکی شد. پس بهتره که ما همونجور که اول معنا کرده معنا کنیم، به اثبات رو متعلق به سر رو بگیریم، اگرچه عبارت تا به معنای دوم رو هم داره. سر رو در این فصل به وسیله رد بر اونها سر رو اثبات ترک ساله. ولی ذالک چون در این فصل تصریح کرد به مقصود خودش، یعنی به مقصودی که در فصل قبل تأکید می‌کرد، لذالک وسم این فصل رو، یعنی نام نهاد، علامت نهاد، معنون کرد این فصل رو به تصدیق. چرا رد کرد؟ منتها با این رد اثبات سعادت هم شد. هم هر دو جوش ممکنه، یعنی هر دو جوش عرض میکنم عبارت وقت اون توضیح کرد خارج از کردم که اینجا رو تذنیب نامیده به خاطر اینکه این فصل دنباله اون فصل قبله، در حالی که اگر اینجا تصریح به رد کرده باشه، در فصل قبلا تصریح به رد کرده،
تصریح به رد نکرده، تصریح به اثبات
کرده. شما میفرمایید که به رد متعلق به سر رهه بگیریم، من دوم این بودی که فرمونی ترجیح داری،
نه سر رهه به سبب اثبات دلکت
سعاده، سر رهه به رد، تصریح به رد کرده. وقتی اینجا تصریح به رد کرده در فصل قبلا تصریح
به رد،
خب منم خب همون، پس معنی اول شما دارین ترجیح میدید، پس معنی اول دارین ترجیح میدید. معنی اول که عرض کردم همین بود که در این فصل به سبب رد علیهم تصریح به اثبات کرد. شما معنی اول دارین ترجیح میدید، بنده معنی اول ترجیح میدم، ظاهرا اختلافی با هم نده. اون معنای دوم یه ایرادی دیگه هم داره، ما ایراد درز نکردم، چون اگه وارد بحثش بشه مقداری ممکنه ذهنها پراکنده بشه، حالت یه دوری هم پیش میاد. معنای دوم یه ایرادی دیگه داره غیر از این که شما میفرمایید. حالا ملاحظه بکنید، یه بار میگه قرض شیخ که اثبات مبتنی بر رد، اینجا اگر معنی دوم بگیریم رد و مبتنی کرده بر غرض، ولی یه دوری هم هست، اینو باید درش مطالعه بکنیم. ثم نبه علی مقصودی، تا اینجا خواجه عبارت مصنف رو تا اب الاز و اب حزم ان ام من حال الانعام معنا کرد، حالا از اینجا میخواد بلکیف یمکن ان یکون لحده ما رو معنا کنه. تفسیر این قسمت اخیر عبارت مصنفه. در این قسمت اخیر توجه کردید اونچه که بیان میشه اقوائیت لذت عقلی است. اثبات لذت عقلی در قبل شد، حالا یا به التزام یا به المطابقه، اما در این عبارت داره به اقوائیت لذت عقلی اشاره میکنه، چون میخواد بگه که این دوتا از دو سنخند با هم قابل مقایسه نیستن، یکی اینقدر بالاتر یکی اینقدر پایینتره که اینا نمیشه مقایسه کرد. پیداست کردن بحثش در مقایسه این دوتا و برای اثبات ترجیح دادن عقلیه و حسی است. لذا نبه علی مقصوده، مقصود در اینجا اقوائیت لذت، لذت عقلیه نسبت به لذت حسی است. اونم نه استدلال بکنه، نبه، فقط با اینکه گفت چه نسبتی بین هما هست به این مطلب ما رو آگاه کرد. ثم نبه علی مقصوده بالمقایسه بین حال ملائکه و ما فوق ملائکه از یک طرف که واجب تعالی، و بین حال انعام و ما یجری مجرای انعام از طرف دیگه. این ما یجری مجرای انعام دیگه قبلا توضیح دادم، دوباره بر نمیگردم. مقایسه کرده بین این دو طرف، به چه جهت مقایسه کرده، از چه حیث مقایسه کرده؟ به حسب کمال و خیر الموجود فیه ما، گفته به کمال و خیری که در انعامه توجه کنید، به کمال و خیری که در ملائکه است توجه کنید، ببینید بین این دو تا کمال چه نسبتی هست، آیا یکی قوی تر از دیگری هست؟ مسلم بله، پس لذت یکی هم قوی تر از دیگری است. بعد میفرما نه تنها یکی قوی تر از دیگری است، بلکه اینقدر فاصله بینشون زیاده که یکی قابل مقایسه به دیگری نیست. فإن النسبة بینهما بعیدة جدًا جدًا. این فعنه تعلیل برای نبه هست. چطوری مصنف به مقصود خودش با این عبارت تنبیه کرد؟ می فرماید که چون مقصود مصنف بیان اقوائیت لذت عقلی بود، این عبارت داره بیان میکنه که نسبت بین لذت عقلی و لذت حسی بسیار بعیده. این عبارت تنبیه میکنه بر اقوائیت. وقتی که ما میگیم نسبت بین دو کمال خیلی دوره و این دو کمال از جهت قوت و ضعف با هم خیلی فاصله دارن، پس ما داریم به اون اقوایتی که مقصودمون اشاره میکنیم. بنابراین نبه علی مقصودهی به این بیان که فإن النسبة بینهما بعیدة جدا. تحلیل بودن شوشن شد که فإن با تحلیل از اون نبه باشه. چطوری مصنف با این عبارت تنبیه به مقصود کرد؟ اولا توجه کنید که مقصود اقواییته، اون وقت با این عبارت به اون مقصود اشاره داره میکنه. خب معلومه این عبارت اشاره است دیگه، وقتی میگه نسبت بین هما بعیده یعنی یکی قوی تر یکی ضعیف تره، یکی خیلی قوی تره یکی خیلی ضعیف تره. پس بنابراین با این عبارت میشه مقصود رو که اقوایت نسبت لذت عقلی افاده کرد. فإن النسبة بینهما یعنی بین اون لذت، بین اون کمال موجود در، یا لذت یا کمال فرق نمیکنه، نسبت بینهما بین لذت موجود در ملائکه و لذت موجود در انعام یا کمال موجود در این دوتا بعید از اون جدا. بلکه لا نسبت لأحدهما علی الآخر لعدم الاشتراک بین کمالیهما فی الماهیه. فی الماهیه متعلق به اشتراکه، چون دوتا کمالشون اشتراک در ماهیت ندارن، اشتراک در ماهیت ندارن، دو ماهیت مختلفن. اون یک کمال این یک کماله، دوتا کمالی که متعارف نیستن قابل مقایسه به یک دیگر نیستن. خب فصل دوم هم تموم شد که علی رغمی که آسون به نظر میرسید فصل آسونی هم نبود. فصل سوم، مصنف یکی از مسائل این نمط رو تا اینجا گذروند و اون اشاره به اقوائیت لذت باطنی و به لذت عقلی نسبت به لذت حسی بود. یعنی فهمون که لذت باطنی و به طریق اولا لذت عقلی قوی تر است از لذت حسی. این مسئله تموم شد. حالا وارد مسئله بعدی میشیم که تفسیر لذته. لذت رو تعریف کنیم که اصلا چی هست. ایشون تعریفی برای لذت داره که با توجه به اینکه لذت یه امر بدیهیه، این تعریف رو ما باید شرح الاسم بدونیم. ولی خب بالاخره ظاهر یک تعریف رو داره، یک شلام عامی اول ذکر میشه، بعد قیودی میاد، اون عام به منزله جنس، قیود به منزله فصل. بالاخره همون چیزهایی که در بقیه تعاریف هست در این تعریف هم هست، منتها این تعریف تعریف شرح‌الاسمیه، به خاطر اینکه لذتی امر بدیهی قابل تعریف نیست. می‌فرماید که لذت عبارت است از ادراک، ولی نه هر ادراکی، بلکه ادراک خاص، ادراک با تمام شرایطی که الان بیان میشه. ادراک و نیل، یعنی هم باید ادراک باشه هم باید نیل باشه، هم باید انسان چیزی رو بفهمه هم باید به اون چیز نائل بشه و اون چیز رو واجد بشه. تنها درک فایده نداره. مثلا ما اینجا نشستیم داریم صورت یک فرض کنید که منظره جالبی رو تصور میکنیم، ما از اون منظره الان لذت نمیبریم، از صورت اون منظره لذت میبریم، چون خود منظره که پیش ما حاضر نیست، خود منظره رو ما نائل نشدیم، ما نائل به صورتش شدیم، چون نائل به صورتش شدیم صورت حداقل لذت داره، اون لذت برای ما حاصل. اما اگر رفتیم تو خود منظره، نائل به منظره شدیم، لذت منظره رو میبریم، نه تنها لذت صورت رو. پس هم باید ادراک داشته باشیم هم باید نائل بشیم. هیچ جا ادراک تنها باعث لذت نمیشه، حتما نیل لازمه. همین جایی هم که الان عرض کردم شما توجه کردید که وقتی ما به اون باغ میرسیم لذت میبریم، اگر نرسیدیم به اون باغ از اون باغ لذت نمیبریم، از چیز دیگه لذت میبریم که صورت باغ باشه. پس لذت اصلا تحقق پیدا نمیکنه مگر نیل بشه. نسبت به صورت هم که ما نائل بودیم، پس لذت از صورت داریم میبریم. به هر چیزی که نائل شدیم لذت همون چیز رو میبریم. به صورت نائل شدیم لذت صورت میبریم، به اون شی خارجی نائل شدیم لذت اون شی خارجی میبریم. بنابراین در هر لذتی نیل لازمه. به همین جهت ایشون به لفظ ادراک اکتفا نکرده، لفظ نیل رو هم اضافه کرده. بعدا اینا همه توضیح داده میشه.
لذت ضعیف،
بله
لذت
ادراک، ادراک یعنی بله ادراک یعنی چی؟
صرف ادراک یعنی
صورت. صرف ادراک یعنی چی؟ یعنی حصول صورت. حصول صورت نیل به صورته. حصول صورت نیل به صورته. نیل به صورت. چون نیل به صورت لذت صورت هم داره. این همون سیاست کردم. منظور شیخ اینجا
نه
به این حصولی نه به هر چیزی. بله نیل به هر چیزی. اگر شما میخواد لذت صورت رو حس کنید باید نیل به صورت پیدا کنید. اگر میخواد لذت زستوره رو ببرید باید نیل به زستوره پیدا کنید. میفهمید ادراک تنها لذت داره، ولی لذت داره، ولی لذت صورت در واقع، نه لذت شی خارجی. اگر من یه شی خارجی رو ادراک کردم به ادراک حصولی، به ادراک حصولی نه به ادراک حضوری. اگر به ادراک حضوری ادراک کنم که نیل حاصل شده. اما اگر به ادراک حصولی من ادراک کردم شی رو، به صورت اون شی نائل شدم نه به خود اون شی، و از صورت دارم لذت میبرم نه از اون شی. و ما میفرمایید در خواب در بیداری ما از ادراک لذت میبریم، درسته، اما در از اون صورت مدرکه داریم لذت میبریم، نه از اون مدرکه بالعرض که شیء خارجیه. ان اللذت هی ادراک و نیل لوصول ما هو عند المدرک کمال و خیر. ایشون با اینکه قید ادراکی آورد، این همه توضیح داده میشه، من اجمالا دارم عرض میکنم، توضیحش میشه در شرح میگم. لذت عبارت هست از ادراک، یعنی باید آدم بفهم چیزی رو. اگر ادراک نباشه لذت حاصل نمیشه. و نیل علاوه بر ادراک باید وصول هم باشه، تنها حصول صورت کافی نیست بلکه وصول به ذصوره هم لازمه. لوصول ما هو عند المدرک، ما باید ادراک بکنیم وصول چیزی را که پیش خودمون کمال و خیره. توجه کنید قید وصول رو هم آورده، نگفته لما هو عند المدرک خیر. اگر ما نائل بشیم به چیزی که پیش ما خیره، نائل بشیم یعنی برسیم، ولی اون چیز رو برای خودمون ندونیم، برای خودمون ندونیم یعنی مرتبط با خودمون نبینیم، لذت نمیبریم. پس باید حس کنیم که اون چیز به ما واصل شده، ما باید ادراک کنیم وصول اون چیز رو به خودمون و حصول او رو برای خودمون تا لذت ببریم. یعنی باید یه جوری اون شیء خارجی رو یا اون شیء ذهنی رو مرتبط به خودمون قرار بدیم تا بر اثر این ارتباط لذت ببریم. ولی اگر یه چیز کاملی در خارج هست، منم دارم اون رو درک میکنم، ولی اون به من ارتباطی نداره، من چه لذت ببرم؟ هیچ ارتباطی نداره، نه ارتباط علمی به ارتباط خارجی هیچ ارتباطی من نداره، من چیزی ازش لذت میارم. اگه ارتباط علمی داشته باشه خب من با صورت به من واصل شده، من از صورت لذت میبرم. اگر ارتباط خارجی داشته باشه خودش به من واصل شده، من ازش لذت میبرم. که من باید نائل بشم به وصول، یعنی بفهمم که این چیز به من واصل شده، ولی صرف این که این چیز در خارج هست به درد نمیخوره. باید ادراک وصول بکنم تا لذت ببرم، یعنی ادراک حصول برای خودم تا لذت ببرم. متعلق به هر یک از ادراک من نیست. بله، هم ادراک کنیم وصول ما و عند المدرک رو، هم نائل بشیم. یعنی ادراک کنیم و نائل بشیم به این مطلب که این شیء مال ماست، این شیء مرتبط به ماست، تا بتونیم ازش لذت ببریم. ارتباط اگر نباشه لذت برده نمیشه. مثلا اگر فرض کنیم باقی در خارج هست، من نمیبینمش، این در خارج هست، منم توش وایستادم، اما من بهش نائلم، یعنی الان پیششم، اما به من واصل نیست، نه صورتش به من واصله چون نمیبینمش، نه خودش واصله، خودش هم الان پیش من حاصل نیست، این هیچ لذتی برای من نداره.
بله.
بله. یعنی باید من بفهمم که این واصله به منه، نائل بشم که این واصله به منه. صرف این که بفهمم خود او رو کافی نیست، چون ممکنه یه چیزی باشه کمال، منم او رو بفهمم ولی نفهمم کماله برای من، من لذت نمیبرم. باید بالاخره به خودم مرتبطش کنم تا لذت ببرم. ان اللذه هی ادراک و نیل لوصول، لوصول چی؟ لوصول آنچه که عند المدرک کمال و خیر، ولو واقعا کمال و خیر نباشه. لذت احتیاج به خیر و کمال واقعی نداره. انسان ممکنه از یه چیزی که واقعا خیر نیست، واقعا شره، اما خیر میپندارتش لذت ببره. ممکنه واقعا لذت ببره از چیزی که واقعا شره، مثل اینکه مثلا صفات سیئه که بعدن میخونیم اینا شر، شخص لذت ممکنه شر، شخص شریر از این صفات لذت ببره. شخصی که خونخواره از خونخواریش لذت ببره، در حالی که خونخواری کمال نیست. اندعو کماله، اندهو کمال، یعنی اندل مدرک کماله. پس باید ما هو اندل مدرک کمالون و خیر باشه تا لذت باشه. همه اینا بحث میشه، همه اینا بحث. من اینا فقط اشاره کردم برای اینکه عبارت روشن بشه. اینا مستقنی میشین نمیشین، 5 تا بحثه ایشون در خود ادراک و نیل داره که چرا این دو عبارت اومده، 5 تا بحثه یا 4 تا. بعد در مورد وصول باز بحث میکنه که چرا این اومده. اینا رو ان شاء الله یکی یکی توضیح میدم. من اشاره کردم که عبارت رو بتونم ترجمهش کنم، نه برای اینکه کامل کامل فهمیده بشه، کاملش ان شاء الله بعد از اینکه شرح خونده شد فهمیده میشه. من هی صحبت کذالک، من هی صحبت کذالک، یعنی من هی صحبت خیرون و کمالون. ممکنه مثلا فقط یک شیء دارای دو حیثیت باشه، یک حیثیتش پیش من کماله، یک حیثیتش پیش من نفرت آوره. مثلا غذایی خیلی لذت طعمش لذیذه اما رنگش بده، من باید چشامو ببندم بخورمش. این از نظر رنگش خیر و کمال نیست، پیش من لذت نداره، ناراحت کننده هست، ولی از نظر طعامش، از حیث طعمش لذت بخشه. پس من حیث و کذالک، لذت از وصول ما هو عند المدرک کمالون و خیرون پیدا میشه، از ادراک وصول پیدا میشه، اما این شی به من واصل شده باشد من حیث هو کذالک، از اون حیث خیر بودنش، از اون حیث کمال بودنش، نه از اون حیثی که من ازش نفرت دارم و خیر و کمال نمیبینمش، از اون حیث که برای من شره، خیر نیست. این تفسیر خیر. اما والعلم، این تفسیر لذت. اما تفسیر علم، چون ما در این نمط از لذت بحث میکنیم، از علم هم بحث میکنیم به مناسبت. البته اصل بحث ما در لذته، بعد از این که بحث در لذت تموم شد به علم هم در هر موقعی میپردازیم، در تفسیر لذت بعدش به علم پرداخت میپردازیم، در این که لذت حقیقی در آخرت چگونه تأثیر میکنه بعد به علم حقیقی میپردازیم که چگونه اثر میکنه، همه مباحث علم پا به پای لذت پیش میاد. به همین جهت وقتی داریم تفسیر میکنیم علم رو هم باید تفسیر کنیم. والعلم هو ادراک و نیل لوصول ما هو عند المدرک، عند المدرک آفت و شر. خب این توجه کنید با بیانی که در تفسیر لذت داشتیم دیگه تفسیر علم چندان مشکلی نداره، همون تفسیر فقط به جای کمال و خیر آفت و شر رو گذاشته، هیچ فرقی نکرده. این من حیث و کذالک هم بالاخره در تقدیر است، در تعریف علم من حیث و کذالکی که در تعریف خیر، در تعریف لذت آورده شد اضافه میشه. و علم عبارت است از ادراک و نیل لوصول چیزی که عند المدرک آفت باشد، آسیب باشد و شر باشد، ولو عند غیر المدرک آفت و شر نباشد.